بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 26 همه درس متافیزیک فلسفه عمومی در فرد. ما جلسه گذشته در واقع وارد بحث دیالکتیک حکم قایت شناختی شدیم. اون دیالکتیک هم در نظر اول این بود که اگر از یک طرف بگیم همه چیز باید بر مبنای مکانیزم عام حکم بشه و از طرف دیگری بگیم برخی امور باید به نحو تئولوژیکال حکم بشن و نمیتونند به نحو مکانیزم عام حکم بشن، بر مبنای مکانیزم عام حکم بشن، یا بگیم در واقع نتونن به نحو مکانیکال حکم بشن، یک تعارضی به وجود میاد بین این دوتا قضیه. اون دوتا قضیه همه چیز باید مکانیکال تبیین شود، برخی چیزها به نحو مکانیکال تبیین نمی شوند و باید به نحو قایت شناختی نسبت بهشون حکم کنه. بگویم در نظر نخست که یعنی پاسخی که کانت میده اینه. نظر نخست هم این نیست که شبیه اون پاسخی که توی تعارض سوم از تعارضهای عقل محض در نقد اول مطرح میکنه رو اینجا هم مطرح میکنه. توی نقد اول تعارض سوم چی بود؟ این بود که تز این بود علیت مطابق با قوانین طبیعت تنها علیتی است که از آن تمام پدیدارهای جهان تنها علیتی نیست که از آن تمام پدیدارهای جهان مشتق شود، زیرا ضروری است که از طریق آزادی علیت دیگری فرض شود تا پدیدارها تبیین شود. و آنتیتز چی؟ آنتیتز اینه که هیچ گونه آزادی وجود ندارد، بلکه هر چیز در جهان تنها با قوانین طبیعت رخ میدهد. اونجا کان میگفتش که این به خاطر این استش که ما بین عالم پدیداری که در اون ضرورت حاکمه و شیء فی نفسه که در اون میتونیم فاعل آزاد داشته باشیم تمایز قائل نشدیم. یعنی تا وقتی در ساحت عالم پدیداری هستیم همه چیز بر مبنای قوانین مکانیکال جلو میره و چیزی به نام آزادی نداره. وقتی میدونی در ساحت شیء فی نفسه اونجا نوع دیگری از فاعل میتونیم داشته باشیم که اون فاعل فاعل آزاد محسوب میشه. به نظر میاد اینجا هم داره کانت همین رو میگه، یعنی داره این رو میگه که وقتی ما داریم در مورد تعارض بین احکام مکانیکال و احکام قایت شناسانه حکم میکنیم، دو تا حکم در مورد شیء فی نفسه میدیم، یعنی گویی واقعا داریم حکم میکنیم که در طبیعت فاعل قایتمند وجود داره، در حالی که میدونیم این یک حکم تأملی و نه یک حکم تعیین. یعنی به نظر میاد در هر دو مورد کانت داره میگه ما یک آموزه‌ای رو داریم به شیء فی نفسه نسبت میدیم. منتها یک چالش این وسط وجود داره، اونم اینه که در مورد احکام عقل، یعنی همون احکامی که در دیالکتیک عقل باهاش مواجهیم، ما واقعا ناظر به اشیاء یه حکم متعینی داریم صادر میکنیم، یعنی داریم میگیم فاعلی که در واقع آزاد باشه وجود داره یا نداره. یعنی عقل داره یه احکامی، نوع خاصی از احکامی رو صادر میکنه، در حالی که تعارضات قوه حکم ناظر به اساساً احکام واقعیت عینی به طور مستقیم نیست، بلکه ما داریم دو تا اصل تنظیمی رو برای هدایت جستار تجربی بیان میکنیم. این خب از اول مشخصه که در قوه حکم برخلاف عقل با یه سری حکم ناظر به واقع روبرو نیستیم که حالا بخوایم بگیم وقتی تعارض بین این احکام به وجود اومد چه مشکلی هست که بخواد حل بشه. از اول با احکام با اصول تنظیمی مواجهیم. خب اصول تنظیمی طبیعتاً چون تنظیمیان از ابتدا فرض رو بر این گذاشتیم که اینها برای هدایت تجربه هستن، پس در واقع اینجا این پرسش پیش میاد که چه چیزی از دل این اصول تنظیمی داره به وجود میاد که اون چیز اون وقت مستلزم این میشه که ما در واقع امری رو که صرفا جنبه سابجکتیو داره رو داریم به خود واقعیت نسبت بدیم. در واقع پاسخ کان در نظر اول به گونه‌ای هست که گویی توجه به این نداره که این اصول تنظیمی هست. منتها به نظر من مسئله این نیست، یعنی کان توجه به این داره، درسته در نگاه اول به نظر میاد که به تنظیم بودن اصول توجه نداره، ولی در واقع هم به نظر میاد که کانت به تنظیم بودن اصول توجه داره. پس اون چیزی که هست اینه که به نظر میاد از دل این اصول تنظیمی یه چیز دیگه داره بیرون میاد که اون خودش در واقع یه حکمی ناظر به واقعیت عینیه. یعنی به نظر میاد گویی از دل این دوتا اصل تنظیمی باید دوتا حکم در بیاد که بر طبق یک حکم باید بگیم ماده در جهان منشأ همه چیزه و از طرف دیگه باید بگیم خداوند فاعل غایتمند جهانه. خب این دوتا با هم دیگه در تعارض قرار میگیره. پس اون چیزی که میخوایم بهش جواب بدیم اینه که خود دوتا اصل تنظیمی هیچ اعلانی ناظر به واقعیت ندارند، صرفا قوه حکم تأملی رو هدایت میکنند. بنابراین باید به این پرسش پاسخ بدیم که چطور دوتا، خدمتتون عرض کنم، اصل تنظیمی که قوه حکم تأملی رو هدایت میکنند با همدیگه تعارض پیدا میکنند. پس سه تا سوال به این شکل پیش میاد که تعارض قوه حکم در واقع چیه؟ چرا کانت این تعارض رو از طریق نادانستنی بودن امر نامحسوس حل میکنه؟ و سوم اینکه چطور این دو اصل، یعنی این دو تا اصل تنظیمی در قالب یک اصل میتونن ترکیب بشن؟ برای پاسخ به این بحث من به دو تا فقره از کتاب نقد سوم ارجاع میدم. دو تا فقره خیلی مهم هست، در واقع فقره 76 و 77. کانت تو این دو تا فقره میاد به تمایز بین عقل الهی و عقل انسانی اشاره میکنه و استدلال میکنه که عقل الهی برخلاف عقل انسانی نه نیاز به مفاهیم سوری برای تعلیف شهود حسی داره و نه نیاز به یه قوه حس داره که روشن بکنه هر مفهومی واقعا بر چه چیزی قابل اعماله. یعنی ما سرشت خاص شناختمون اینجوریه که از این طرف یه سری مفاهیم داریم، این مفاهیم هیچ ابژه‌ای رو به ما نمیده مستقلا، یه قوه حس هم داریم که از قوه حس ابژه‌ها به ما داده میشن، ولی اون ابژه‌ها خودشون فی نفسه مستقل از اون مفاهیم محتوایی ندارن. البته حالا بخوایم دقیق‌تر بگیم بهتر بگیم محتوای مفهومی ندارن، چون آیا این که در واقع چیزی به نام نان کانسپچوال کانتنت نزد کانت داریم یا نه، این خودش یه دعوای خیلی وسیع تفسیریه. ولی اگه بخوام دقیق بگیم اینه، یه سری مفاهیمی داریم که به تنهایی ابژه رو نمیتونن متعین بکنند و یه سری شهودات حسی داریم که مستقل از اون مفاهیم کانسپچوال کانتنت ندارن، محتوای مفهومی ندارن. محتوای غیر مفهومی دارن یا نه فعلا متعرضش نمیشیم، ولی این که میدونیم محتوای مفهومی ندارن یعنی که به هر حال شناخت مفهومی رو به ما نمیدن. فاهمه الهی چه جوریه؟ فاهمه الهی اصلا این دوگانگی درش به چشم نمیخوره که یه طرف مفهوم باشه که برای اندیشیدن از اون مفاهیم استفاده میکنیم و یه طرف شهود باشه که از طریق خدمتتون عرض کنم اون شهود ابژه ها به ما داده بشه. پس چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که در عقل الهی بین امکان و فعلیت، تمثل و واقعیت هیچ تفاوتی نیست. امکان یعنی چی؟ شما وقتی یه چیزی رو صرفا از حیث مفهومی در نظر میگیرید، در ساحت فاهمه به مفاهیم نظر میکنید، مفهوم جوهر دارید، مفهوم عرض دارید، مفهوم علیت دارید، اینها امکان یه چیزی نشون میدن. یعنی امکان داره که تو واقعیت یه چیزی مابعضای این مفاهیم پیدا بکنید. فعلیت چیه؟ فعلیت اون چیزیست که از طریق شهود حسی داده میشه. پس تمایز بین امکان و فعلیت در واقع تمایز بین شهود و فاهم است. فاهمه بدون شهود صرفا داره امکان یه چیزی نشون میده، داره به شما میگه امکان داره یه چیزی رو زیر این مفهوم بتونید بشناسید بدون اینکه واقعا نشون بده چیزی مابعضای این مفاهیم وجود داره. در مقابل برای فاهمه الهی اساسا این دوگانگی وجود نداره. پس تمایز بین امکان و فعلیت مبتنی بر سرشت خاص خرد انسان هست. پس انسان برای شناخت خودش به دو عنصر کاملا ناهمگون نیاز داره. دقت هم بکنید، شهود از صنف مفهوم نیست. یعنی قوه شناختی ما یک قوه دوپاره است که این قوه دوپاره در واقع مرکب از دو عنصر ناهمگونه. شهود غیر از مفهومه. مفاهیم صرفاً به امکان شی تعلق دارند و شهود حسی واقعیت شی رو بنیان گذاری میکنه، منتها واقعیت غیر مفهومی. بازم دارم تاکید میکنم این یه مسئله در واقع مناقشه برانگیزه که این واقعیت غیر مفهومی آیا محتوای مفهومی داره یا نداره. ولی در هر صورت پس امکان به مفاهیم فاهمه برمیگرده، فعلیت به شهود حسی برمیگرده، منتها اون فعلیتی که محتوای مفهومی نداره. پس به تعبیر کانت چون فاهمه ما قوه مفاهیمه، یعنی فاهمه دیسکورسیوه، یعنی فاهمه که از طریق مفاهیم مرحله به مرحله جهان رو میشناسه، به تعبیر کانت مفاهیم ما فرمال یا تحلیلی هستند. یعنی چی مفاهیم ما فرمال یا تحلیلی هستند؟ یعنی از طریق این مفاهیم امر جزئی تعین پیدا نمی کنه. پس امور جزئی از جهات گوناگون در نسبت با این مفاهیم ممکن تلقی میشن. مفاهیم در واقع تحلیلی که کانت داره تو بند 76 و 77 مطرح میکنه در مقابل چه مفاهیمی هن؟ در مقابل مفاهیم تعلیفی هن. یعنی از اون مفاهیمی که به عنوان یه مفهوم کلی بتونید جزئی رو مشتق بکنید. در حالی که شما میدونید مفاهیم فاهمه اینطوری نیست. یعنی شما نمیتونید از یه مفهوم فاهمه شروع بکنید خود جزئی رو با اون متعین بکنید. که اگر میتونستید این کار رو بکنید خب این مفاهیم دیگه به شهود حسی نیاز نداشتن. پس مفاهیم تحلیلی چی رو به ما میدن؟ مفاهیم تحلیلی تنها صفات مشترک اشیاء رو به ما نشون میده. حالا عقل الهی چجوریه؟ عقل الهی برعکسه، تمایز بین ضرورت و امکان اونجا وجود نداره و بین قوانین سوری طبیعت و خصیصه جزئی اشیاء هم تفاوت وجود نداره. در حالی که برای ما چجوری میشه؟ در حالی که برای ما اینجوریه، ما یه سری قوانین کلی طبیعت داریم. میخوام برسم به از همین نقطه نظر مفاهیم تحلیفی و تحلیلی که ما مفاهیممون تحلیلیه و قوانینمون هم تحلیلیه. میخوام برسم به اینجا که ما یک سری قوانین عام طبیعت داریم. در حالی که از این قوانین عام طبیعت الزاما نمیتونیم همه قوانین جزئی طبیعت رو مشتق بکنیم. یعنی نمیتونیم از تمام اون قوانین، در واقع از اون قوانین مکانیکال محدودی که داریم، کل این جزئیات طبیعت رو استنتاج بکنیم و توضیح بدیم. خب اینو قبلا بیان کردیم که وظیفه حکم تأملی چیه؟ وظیفه قوه حکم تأملی یافتن قانونه. منتها این یافتن قانون یه جنبه دوگانه داره. از حیث قوه حکم تعینی، مسئله اعمال مفاهیم بر دادگی حسی و تعلیف دادگی حسی در قالب یک وحدت تعلیفیه. بنابراین برای اینکه بتونیم دانش تجربی داشته باشیم باید قوانین کلی و ضروری طبیعت رو مشخص بکنیم و امور حسی رو متعهد بکنیم. حالا دوتا اصل داریم، اصل مکانیکال و اصل غایت‌مندی، که اینها دوتا قاعده هستن که فعالیت قوه حکم تأملی رو در این نسبت دارن هدایت میکنن. این که چطوری اون کسرات حسی رو ترکیب بکنیم و این که چطور بخوایم قوانین کلی و در موقع ضروری طبیعت رو مشخص بکنیم و اینها رو زیر اونها مندرج بکنیم. منتها تعارض کجا رخ میده؟ تعارض اونجای رخ میده، از اونجایی که قوه حکم تأملی باید امر کلی رو با امر جزئی سازگار بکنه. یه بار دیگه از اول سناریو رو بگم. در واقع از اونجایی که ما نمیتونیم از امر کلی مستقیما امر جزئی رو استنتاج بکنیم. چرا؟ چون فاهمه انسانی ما با فاهمه الهی متفاوت. پس باید این امر کلی که یه سمت افتاده و این امر جزئی که یک سمت دیگه افتاده رو با همدیگه چیکار بکنیم؟ سازگار بکنیم. حالا از یه طرف گاهی اوقات اینجوریه که میتونیم برای این امر جزئی یه امر کلی پیدا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی طبق قوانین مکانیک این امر جزئی رو ذیل اون امر کلی توضیح بدیم. گاهی اوقات هم نمیتونیم این کارو بکنیم. یعنی قوه حکم ما تعین بخش نیست، بلکه باید بریم بگردیم چیکار بکنیم برای این یه مفهومی رو به مثابه غایت پیدا بکنیم تا به این جزئیات یک وحدتی ببخشیم. پس اینجا یک دوپارگی بین یک کارکرد واحد قوه حکم به وجود میاد. یعنی قوه حکم از یه جا به بعد که مشخص نیست از کجا بوده و در مورد این قطعیتی نمیتونیم بگیم، به جای اینکه به اشیاء بخواد تعین ببخشه، اونها رو باید به نحو تأملی برشون حکم بکنه. پس قوه حکم در خودش یک دوپارگی وجود داره و برای اینکه در خود قوه حکم این دو پارگی رو ما نداشته باشیم، باید تعارض بین این دو تا اصل رو رفع بکنیم. ببینید به طور مشخص مسئله وقتی برجسته تر میشه که ما توجه به اصل مکانیزم بکنیم. ببینید در نگاه اول مسئله اینه دیگه، ما یه قوه حکم، یعنی در واقع دو تا اصل روش شناختی داریم، یکی به نام مکانیزم عام، یکی هم به نام قایت شناسی. منتها نکته اینجاست که در نگاه اول تعارضی وجود نداره، میگیم تا اونجایی که شد میریم سراغ مکانیزم عام، اگر نشد میریم سراغ احکام قایت شناختی. منتها یه مشکلی وجود داره، اونم این استش که اگر اصل مکانیزم عام رو تعلیق بکنیم، یک مشکلی در خود دستگاه کانت به وجود میاد. دلیلش هم اینه که اصل مکانیزم عام برای کانت صرفاً یک اصل متدولوژیک نیست، یعنی اصل روشی نیست که بگیم حالا اگه شد با این روش، نشد با اون روش. چرا؟ چون اینو قبلا توضیح دادیم، یعنی تا پیش از اینکه بخوایم وارد دیالکتیک حکم قایت شناختی بشیم اینو توضیح دادیم که از نظر کانت به یه معنای خاصی احکام مکانیکال عینیت دارند، در حالی که احکام قایت شناختی عینیت ندارند. خب حالا با این اوصاف اگر ما بیایم اون حکم مکانیکال رو بذاریم کنار، یعنی بگیم در واقع نگیم حکم مکانیکال، اون اصل روشی تبیین همه جهان بر مبنای قوانین مکانیکال رو کنار بگذاریم، اینجا یه مشکلی به وجود میاد. اونم اینه که از نظر کانت اون چیزی که به نحو مکانیکال تبیین نشه در واقع ازش شناخت صحیحی وجود نداره و ما از حیث روشی براشید از حیث محتوایی برای اینکه بتونیم به داوری‌های عینی و احکام عینی در باب جهان برسیم، ملزم به داوری مکانیکال درباره طبیعت هستیم. پس ببینید مسئله در نگاه نخست تعارض بین دو اصل روشی. کدوم دو اصل روشی؟ مکانیزم عام یا مکانیک عام و قایت شناسی. این که همه چیز باید به نحو مکانیکال داوری بشه در نگاه نخست در تعارض با این هست که برخی چیزها باید به نحو خدمتتون عرض کنم قایت شناسانه داوری بشن. منتها اینها دو تا اصل چی هن؟ اینها دو تا اصل روشی هن، دو تا اصل تنظیمی هن. نسبت به واقعیت عینی که در واقع حکم تقویمی نمیدن. منتها کانت میاد یه چیز فراتر از این هم میگه، اونم اینه که میگه احکام مکانیکال عینیت دارند و احکام قایت شناسانه عینیت ندارند. این ادعای حد اکثریه که منجر به تعارض میشه. پس دقیق بفرمایید، اگر معنای عینی بودن و نبودن احکام قایت شناسی و احکام مکانیک کاملا با هم یکی بود، هیچ تعارضی وجود نداشت. یعنی اگر ما میگفتیم آقا اینها عینی نیستند به این معنا که هیچ کدوم به شی مستقل از ذهن اشاره نمی کنند، خب چه تعارضی نبود. اگر هم میگفتیم اینها عینی هستند به این معنا که صرفا یک سری امور ضروری هستند برای حکم کردن بر یک سری از اشیا، اینم تعارضی نبود، چون میگفتیم یک سری امور ضروری هستند برای حکم کردن بر اشیا. منتها در اون معنای عینی نبود، در واقع عینی نبودن به معنای اول هر دو مشترکن، در عینی بودن به معنای دوم هم هر دو مشترکن. ولی یه معنای دیگری از عینیت هم هست که احکام مکانیکال از اون برخوردارن و احکام قایت شناسانه از اون برخوردار نیستن و همین منجر به تعارض میشه. اونم چیه؟ اونم این هستش که از نظر کانت احکام مکانیکال چون بر شمای زمانی منطبق میشن، اینها دارای عینیتن، در حالی که احکام قایت شناسانه دارای عینیت نیستن. این ادعای حد اکثری منجر به تعارض میشه. بنابراین اصل مکانیزم برای کانت به نظر میرسه صرفا یک اصل تنظیمی نباشه، یعنی صرفا اصلی نیست که ما بخوایم بر اساس اون کل رو با ارجاع به اجزا توضیح بدیم و هر جا نتونستیم کل رو با ارجاع به اجزا توضیح بدیم، اجزا رو با ارجاع به کل توضیح بدیم. ببینید ما در بحث مکانیزم سه معنا برای مکانیزم بیان کرد. یک اطلاق اون اشاره به یک اصل تنظیمی بود که مسئله اون ارجاع کل به اجزای مستقل بود. و ولی گفتیم مکانیزم دو معنای دیگه هم داره. یک معنا از مکانیزم به اصل تقویمی علت فاعلی اشاره میکنه. پس یه معنای مکانیزمی اصل تنظیمیه. یعنی چی؟ یعنی کل رو ارجاع بدید به اجزا. یه معنای مکانیزم یه اصل تقویمیه. یعنی ما داریم اشاره میکنیم به علیت فاعلی. در معنای سومش همین معنای دومی خورد تخصیص میخورد. یعنی به قوانین فاعلی فیزیک اشاره میکرد. و مسئله اصلی هم این استش که موضوع تعارض در اصل یک اصل مکانیکال، ببخشید موضوع تعارض در اصل وجود یک اصل مکانیکال نیست، بلکه مسئله تعارض در تعارض مسئله تعارض در نگاه اول تعارض بین دو تا اصل تنظیمیه، یعنی نحوه تشکیل قوانین جزئی تجربی که تو یه جا ما میگیم از اون قوانین عام قوانین خاص منتج میکنیم، در یه جای دیگه میگیم چی؟ میگیم نه، دنبرای اون قوانین خاص دنبال قوانین کلی تر میگردیم که تو یکی حکم تعیونی داریم در یکی حکم تأملی. منتها در واقع مسئله این نیست، در واقع مسئله اینه که اصل مکانیزم عام به اصل علیت فاعلی اشاره میکنه و این اصل علیت فاعلی چون بر شمای تجربه منطبق میشه، بر شمای زمانی تجربه منطبق میشه، برای کانت جنبه تعیونی پیدا میکنه و به همین خاطر هم یک در واقع اتقان بیشتری نسبت به احکام قاید شناختی پیدا میکنه. پس همین اصل در واقع ادعای اصلی کانت رو در تعارض شکل میده. پس ببینید تعارض در نگاه اول تعارض بین دو تا اصل تنظیمیه برای هدایت تجربه، منتها اون اصل تنظیمی اول منجر به شکلگیری احکامی میشه که اون احکام چون عینیت دارن، و اصل دوم منجر به شکلگیری احکامی میشه که چون اون احکام دسته دوم عینیت ندارن، اینجا یه تعارض پیش میاد. پس اصل تقویمی پیشینی علت فاعلی به نظر میاد برای کانت برای هر تجربه و رویدادی برقرار باشه. من برای اینکه باز مسئله روشن‌تر بشه از همون بند 76 و 77 که عرض کردم رو متمرکز میشم، از بند 77 ش یک پاره رو میخونم. میگه فاهمه ما، یعنی فاهمه خاص انسان، دارای این خصوصیت است که در شناختش، مثلا در شناخت علت یک محصول، باید از کلیه تحلیلی یعنی همون مفاهیم به جزئی یعنی شهود تجربی داده شده برود. خب از این رو هیچ چیزی را درباره کثرت امور جزئی تعیین نمی کند، بلکه باید منتظر این تعیین به وسیله قوه حاکمه در قرار دادن شهود تجربی تحت مفهوم بماند. پس یه قوه حکم تعیینی داریم که اون به وسیله این مفاهیم مستقلا نمیتونه چیزی رو متعین کنه، بلکه چیکار میکنه؟ یه سری شهودات رو میبره زیر یک سری مفاهیم از پیش مشخص. میگه معهازا میتوانیم فاهمه ای را تصور کنیم که چون همانند فاهمه ای ما مفهومی نیست بلکه شهودی است، از کلی ترکیبی یعنی شهود یک کل به عنوان کل به جزئی یعنی از کل به اجزا میرود. پس ما یک فاهمه ای داریم، فاهمه الهیه، که اون از شهود امر کلی شروع میکنه و به اجزا میره. چنین فاهمه ای و تصورش از کل متضمن امکانی بودن ترکیب اجزا برای اینکه صورتی معین از کل ممکن شود نیست. یعنی چی؟ دقت کنید داره چی میگه. ببینید ما تو قوه حکم تأملی هم یه کلی داریم که مقدمه بر اجزاه، منتها اون کله رو میگردیم پیدا میکنیم. یعنی اجزا در نسبت با اون کل چی هم؟ ممکن هم به هر حال. اینجا نه، اینجا اون کله چطور در احکام مکانیکال اون امر کلی اگر جزئی براش پیدا شد واقعا تعیون بخشه؟ در فاهمه الهی هم این کل مقدمه بر اجزا، داره اجزا رو چیکار میکنه؟ متعین میکنه. دقت کنید در فاهمه ما اینجوری نیست. یعنی در فاهمه ما از شهود کل نمیتونیم به شهود اجزا برسیم. پس یه کلیات مفهومی داریم و یه سری جزئیاتی که البته اینها ذیل اونها مندرج میشن، منتها یه فاهمه الهی هم داریم که اون از شهود کل به شهود اجزا میره و اجزا در نسبت با این کل ممکن نیستن، یعنی این کل بر اجزا مقدمه و اونها رو متعین میکنه. بعد میگه اما فاهمی ما به آن نیاز دارد، زیرا باید از اجزا به مثابه مبادی کلی به صور مختلفی که ممکن است تحت آنها قرار بگیرند به مثابه نتایج پیش برود. یعنی گاهی اوقات فاهمی ما به این نیاز داره که بتونه از شهود اجزا یک کلی رو پیدا بکنه. میگه بر طبق سرشت فاهمی ما، دقت کنید، بر طبق سرشت فاهمی ما یک کل واقعی طبیعت فقط باید معلول رقابت نیروهای محرکه اجزا لحاظ شود. میگه سرشت فاهمی ما اینجوریه که میگه اون چیزی که در واقع ما داریم برهمکنش بین نیروهاست که کل رو داره میسازه، پس کل مقدمه بر اجزا نداریم. بنابراین اگر نخواهیم به شیوه فاهمه مفهومی من امکان کل را منوط به امکان اجزا تصور کنیم، بلکه بر طبق معیار فاهمه شهودی امکان اجزا را به امکان کل وابسته بدانیم، دقت کنید اینجا داره به فاهمه الهی انسان نزدیک میشه، با توجه به همین ویژگی مذکور فاهمه ما ممکن نیست کل حاوی مبنای پیوند اجزا باشد، بلکه فقط تمثل یک کل میتواند حاوی مبنای امکان صورتش و پیوند اجزای متعلق آن باشد. پس ببینید یه فاهمه الهی داریم از شهود کل شروع میکنه به اجزا میرسه، یه فاهمه انسانی داریم که تنها چیزی که داره اینه که این اجزا با همدیگه جمع میشن و کل رو میسازن، و این در واقع احکامیست که تو ساعت مکانیک داریم. اینجا چیزی به نام کل مقدم بر اجزا نداریم، اون کلی که داریم در ساحت احکام مکانیک اون کل اجزا رو متعین نمی کنه. پس اون کلی که تو خارج داریم چیه؟ اون کلی که تو خارج داریم در واقع حاصل برهمکنش اجزا. اما اگر یک سری احکامی داشتیم مثل احکام غایت شناسانه، اینجا ما نمیتونیم بگیم در واقعیت یک کلی داریم، بلکه باید بگیم تمثل اون کل در ذهن یک سازندهی داره اون اجزا رو متعین میکنه. پس اینجا یه حرف خیلی مهمی کانت داره میزنه، اونم این هستش که فاهمه ما ذات و سرشتش بگونه است که فقط میتونه، خدمتتون عرض کنم که، کل وابسته به اجزا رو بسازه. فاهمه الهی چیه؟ فاهمه الهی میتونه با شهود کل اجزا رو بسازه. اگر ما نیاز پیدا کردیم که با شهود کل، یعنی ببخشید با استناد به کل اجزا رو بسازیم، پس از طور فاهمی خودمون خارج شدیم. پس دو جا ما احکام عینی داریم، یه جا اونجایی که با شهود، ببخشید با کنار هم گذاشتن اجزای کلی ساخته میشه که در ساعت فاهمه ماست، یه جا هم در فاهمه الهیه که کلی های تألیفی داریم که این کلی های تألیفی میتونن اجزا رو ازشون چیکار کنیم؟ مشتق بکنیم. اما اگر در ساحت فاهمه ما با پدیده های مواجه شدیم که این پدیده ها تنها با ارجاع کل میتونستن تبیین بشن، ما از ساحت فاهمه خودمون خارج شدیم. اینجایی که تعارض روشن میشه، یعنی اون در واقع اتقانی که احکام مکانیکال دارند به هیچ وجه احکام غایت شناسانه ازش برخوردار نیستن، و بنابراین بین این دوتا یک تعارضی شکل میگیره. پس مسئله اصلی این نیستش که به دلیل وضعیت خاص عقول ما هم اصل مکانیکال و هم اصل غایت شناختی در داوری نسبت به کسرات حسی وجود دارن، بلکه اون چیزی که منجر به تعارض میشه همخوانی تبیین بر اساس اصل مکانیکال و اون علیت فیزیکیه که با شمای تجربی منطبقه. یعنی اصل مکانیکال با یک علیت فیزیکی منطبقه که اون علیت فیزیکی با شمای در واقع تجربه زمانی ما منطبقه، و بنابراین یک اولویتی رو برای اصل مکانیکال نسبت به اصل غایت شناسانه شکل میده. پس هنگامی که مطابق با اصول مکانیکال حکم میکنیم، یک حکم تعینی رو صورت بندی میکنیم و از این جهت این اصل بهتری برای هدایت قوه حکم تعملیه. پس پیوند بین اصل مکانیکال با علیت فاعلی و قوانین فیزیک الزامی رو برای حکم تأملی برای خدمتتون عرض کنم حکم کردن طبق اصل مکانیکال شکل میده. چرا؟ چون اصول فیزیک مکانیک شامل علیت فاعلی هن و از اون مشتق میشه. به طور خاص اولویت تبیینی که جزء نسبت به کل داره که خصیصه اصلی در واقع تبیین های مکانیکال هم هست، عنصر کلیدی در تعریف ماده هم به شما میره که خب میدونید در تبیین های مکانیکال ما با ماده و نیرو مواجهیم. یعنی متناسب با شکل خاص تبیین بر اساس مفهوم ماده، اصل مکانیکال یک جنبه از وظیفه حکم تعاملی رو بیان میکنه، این که قوانین تجربی خاص‌تر رو ذیل قوانین عام‌تر قرار میده و مطابق نظر کانت تنها از طریق نسبت‌های اشتقاق از اصول مقولیه که میتونیم بدونیم قوانین خاص قانون هستن، یعنی ضرورتاً برای طبیعت صادق هستن و از نظر مکانیزم از نظر کانت مکانیزم عام این ویژگی رو داره. یعنی شما تو مکانیزم عام میتونید از اون قوانین عام قوانین خاص رو استنتاج بکنید. پس اگر با اشیاء مادی مواجه باشیم هنگامی شناخت درست داریم که مطابق با قوانین مکانیکال پیش میریم و حکم کردن مطابق با این اصل مکانیکال اون گزینه اصلی است که ما برای رسیدن به احکام عینی داریم. یعنی قوانین قابل اشتقاق از قوانین فیزیک مکانیک که خود این قوانین فیزیک مکانیک هم ذیل شمای علیت فاعلی هستند. بنابراین برای شناختن خصیصه های جزئی هر شیء مادی از جمله ارگانیسم ها حکم کردن بر اونها مطابق با قوانین ضروری نیاز داریم و برای این هم ما نیاز داریم که مطابق با اصل مکانیکال حکم بکنیم. منتها مشکل چیه؟ مشکل اینه که همواره نمیتونیم از اون قوانین عام این قوانین خاص رو استنتاج بکنیم. یعنی ما نمیتونیم از قوانین عام فیزیک پدیده‌های خاصی رو به نام ارگانیسم‌ها استنتاج بکنیم. نمیتونیم از 4 تا قانون فیزیک نتیجه بگیریم که چطور یک درخت رشد میکنه. پس این اصول قوانین مکانیک که تا یه جایی به ما کمک میکنن از اون خدمتتون عرض کنم امور کلی امور جزئی رو نتیجه بگیریم، یک معیاری برای تمایز همه امور جزئی به ما نمیدند و اینجا در واقع ما وقت نیاز به یه قوه دیگری پیدا میکنیم، به یک نوع حکم دیگری پیدا میکنیم. پس در حکم کردن مطابق با اصول مکانیکال به دنبال این هستیم که قوانین جزئی رو ذیل قوانین کلی مندرج کنیم. و برای اینکه چنین اندراجی ممکن باشه، یعنی به منظور اینکه معرفت به اشیاء جزئی تولید بشه، ما تنها به دو تا مفهوم ماده و نیرو باید بسنده کنیم. اما از اونجایی که دو تا مفهوم ماده و نیرو برای اشتقاق همه اون قوانین کفایت نمی کنن، خصوصا در پدیدارهای زیستی، مفاهیمی که مبتنی بر اصول مکانیکال باشن برای تبیین پدیده‌های طبیعی کافی نیستن. پس در هر حکم تجربی فعالیت حکم تأملی به دنبال این هست که مفاهیمی برای خاصی که برای قوانین تجربی داریم باید از مفاهیم عام استعلایی چی بشه؟ استنتاج بشه. منتها این فعالیت برای شناخت تجربی ما کفایت نمی کنه، چون شکل دادن قوانین خاص تجربی از قوانین عام، یعنی شما مفهوم ماده و نیرو در نظر بگیرید و اون قوانین کلی که در خدمت تو اصلا تحلیل استعلایی دارید از اینها نمیتونید همه پدیدارهای طبیعت رو، یعنی قانونمندی که در همه پدیدارهای طبیعت میبینید رو استنتاج بکنید. به همین خاطر کانت میگه شکل دادن قوانین خاص تجربی کثرت جهان طبیعی رو نمیتونه معقول بکنه. یعنی در مورد ارگانیسم ها مکانیزم فیزیک نمیتونه وضعیت خاص ارگانیسم ها رو توضیح بده. بنابراین دو اصل قایتمندی و مکانیزم آن تبدیل میشن به دو تا اصل تنظیمی برای هدایت قوی حکم. اصل مکانیکال این الزام رو بیان میکنه که ما میپوشیم قوانین خاصی رو که از اعمال قوانین عام ضروری به دست میان رو بیان بکنیم. یعنی چطور میتونیم از اون قوانین عام ضروری قوانین خاصی رو استنتاج بکنیم، در حالی که قایتمندی طبیعی به دنبال این است که اون کثرتی از طبیعت که از اون قوانین عام قابل استنتاج نیست رو چکار بکنه، به نفع دیگری بیان بکنه. پس در یک حالت امر جزئی رو بر اساس یک امر کلی مشخص میکنیم در ساحت فیزیک مکانیک، و در یک حالت دیگه در حالت احکام قایت شناختی ما دیگه نمیتونیم از یه سری مفاهیم کلی یه سری مفاهیم خاص رو اشتقاق بکنیم. اون وقت در این صورت یه تعارضی به این شکل به وجود میاد: برای فهم وضعیت ممکن امور جزئی باید بر اونها مطابق با نوعی قانونمندی حکم بکنیم که نمیتونه از اصول عام فیزیک مکانیک اشتقاق بشه و در نتیجه با اونها در تعارضه. بنابراین اگرچه اصل مکانیکال برای هدایت تمام موارد قوه حکم کافی نیست و قوه حکم نیاز به یک اصل دیگری داره، ولی حکم کردن مطابق با اصل قایتمندی مکانیزم عام رو و عینیت متقن حاصل از مکانیزم عام رو کنار میگذاره. این در واقع اون تعارضی است که از نظر کانت داره رخ میده. اما حالا چطور میتونیم دو تا اصل رو با هم ترکیب بکنیم؟ یعنی چطور میتونیم نشون بدیم که در واقع امر بین مکانیزم عام و بین قایت شناسی تعارضی وجود نداره؟ راه حل کانت چیه؟ به این دقت بکنید. این راه حل از یه جهات خیلی شبیه راه حلیه که بعدا تو هگل بهش میرسیم. راه حل کانت این استش که مکانیزم رو ذیل قایت شناسی قرار بده. چطور؟ به این شکل که ارگانیسم ها رو اموری بدونه معلول خدایی که از یک طرف این خدا مطابق با قایات عمل میکنه و از یک طرف برای اینکه بخواد قایات خودش رو محقق بکنه از همون قوانین مکانیکال استفاده میکنه. یعنی چطور شما وقتی به یه ساعت تجربی به عنوان شی در واقع صنعتی نگاه میکنید میبینید که این شی صنعتی کاملا با قوانین مکانیکی داره میره جلو. یعنی این شی صنعتی چیزی جز همون مفهوم ماده و نیرو نیست، همون آهنه. این آهن رو به اشکال مختلف قرار دادیم، چرخنده درست کردیم، عقربه ساختیم، فنر ساختیم، خدمت رو از اینا رو گذاشتیم کنار، هم میشه اون ساعت داره کار میکنه. ساعت که چیزی جدا از خدمت رو از این قطعات مختلف آهن که به شکل‌های مختلف در اومده نیست. ولی برای اینکه همین ساعت رو تبیین بکنیم ما ارجاع میدیم با یه ساعت ساز. کانت هم میگه اینجا هم همینه. برای اینکه بتونیم بین احکام قایت شناسانه و احکام مکانیکال یک آشتی برقرار کنیم باید ارگانیسم ها رو اموری بدونیم که گویی معلول خدایی هستند که مطابق با قایات با استفاده از ابزارهای مکانیکال پدید اومدند. پس باید اجزای ارگانیسم ها رو چنان تلقی کنیم که توسط یک خدایی پدید اومدند ولی با هم دیگه به نفع مکانیکال نسبت پیدا کردند، همونطور که اجزای یک ساعت هم به همین نفع هم نسبت دارن. اما استناد به خدا همونطور که گفتیم یک حکم تعینی رو نمیتونه شکل بده. و از طرفی سرآغاز علی یک شی هم نمیتونه به یک علیت مکانیکال ارجاع بده، چون خدا علت مکانیکال نیست. اما این استناد همونطور که قبلا گفتیم شی رو تبیین نمی کنه، چون قایت الهی چیزی رو برای ما تبیین نمی کنه. استفاده از این ایده در حکم تعملی صرفاً میتونه ما این امکان رو بده که هر دو وظیفه قوه حکم تعملی تو امان صورت بگیره. یعنی ویژگی قایت شناختی ایده خدا به ما این امکان رو میده که یک درکی از کل داشته باشیم، اما اجزای مادی شی میتونن در زیر برهم کنش های مکانیکی حکم بشن. کانت تو بند 79 اینجور میگه، میگه به نظر میرسد قایت شناسی به علم طبیعی نیست که برای به دست آوردن مبانی عینی برای معلولهای طبیعی محتاج اصول تعینی و نه صرفاً تأملی است کمترین تعلقی نداشته باشد. در واقع امر نظریه طبیعت یا تبیین مکانیکی پدیده های آن توسط علل فاعلیش طرفی از این نمی‌بندد که پدیده ها مطابق با ارتباط متقابل قایات لحاظ شود. نمایش دادن قایات طبیعت در محصولاتش تا جایی که نظامی مطابق با مفاهیم قایت شناختی را تشکیل می‌دهند، در حقیقت فقط متعلق به توصیفی از طبیعت است که موافق با سررشته هدایت کننده مخصوصی تصویر شده است. عقل بدون شک در اینجا کاری عالی، آموزنده و از بسیار جهات عملاً مطلوب را انجام می‌دهد، اما هیچ اطلاعی در باب پیدایش امکان ذاتی این صور که مشغله ذاتی علم نظری طبیعت است فراهم نمی‌کند. پس علم نظری طبیعت دنبال تبیینه و احکام قایت شناختی به ما تبیینی نمیدن. بنابراین درسته که هر دو تا اصل خدمتتون عرض کنم، مکانیزم عام و قایت شناخت اصل قایت شناسی جنبه هدایت کننده و تنظیمی دارند، اما اصل قایتمندی از حیث دوگماتیک تهدید جدی تریه، چون اصل مکانیکال ما رو به سمت باورهای دوگماتیک فراحسی نمیبره، ولی اصل قایت شناسانه اینجوریه. کانت هم برای اینکه این دوتا رو حل بکنه چیکار میکنه؟ میاد میگه در واقع تو ساحت طبیعت مکانیک داریم، تو ساحت فراطبیعت قایت داریم که اون فاعل قایتمند از این اجزای مکانیکال استفاده میکنه برای اینکه جهان به نحو مکانیکال رفتار بکنه. منتها اون جنبه دوم، یعنی جنبه قایتمندانه، هیچ وقت به شناخت ما در نمیاد. من یه بند دیگه ایمان بخونم و بحثمو تمام بکنم، اونم بند 81 که مؤید این صحبت هست که کردیم و بحث ما در مورد کانت دیگه به پایان میرسه. میگه مکانیزم طبیعت به تنهایی برای تعقل امکان یک موجود ارگانیک کفایت نمی کند، بلکه لااقل بر طبق سرشت قوه شناخت ما، مکانیزم در واقع موجود ارگانیک باید از اصل تابع علتی که از روی قصد عمل می کند قرار داشته باشد. اما به همان اندازه نیز مبنای صرفاً قایت شناختی چنین موجودی برای ملاحظه و داوری درباره آن به عنوان محصولی از طبیعت کافی نیست، اگر مکانیزم طبیعت با اولی به مثابه ابزار علتی که از روی قصد عمل می کند و طبیعت در قوانین مکانیکش تابع قایات آن شده است ترکیب نشود. امکان چنین وحدتی میان دو نوع کاملا متفاوت از علیت، یعنی علیت طبیعت در قانونمندی کلیش و ایده‌ای که آن را به صورت مخصوص که هیچ مبنایی برایش در خود ندارد به وسیله عقل ما درک نمی شود. این امکان در فرولایه فوق مخصوص طبیعت قرار دارد که نمی توانیم هیچ چیز را ایجاباً درباره آن تعیین کنیم جز این که موجود فی نفسه است که ما فقط نمود آن را می شناسیم. پس چطور میشه؟ ما میگیم آقا یه احکام مکانیکال داریم و یه سری پدیده های مکانیکال داریم و یک سری پدیده هایی هم داریم که به نحو مکانیکال قابل داوری نیستند. منتها اون پدیده هایی هم که به نحو مکانیکال قابل داوری نیستند، وقتی میخوایم تبیینشون کنیم به یه مفهومی ارجاع میدیم، مفهومی که در ذهن یک صانع قصدمند قرار داره. خب حالا اون صانع قصدمند چطور عمل میکنه؟ اون صانع قصدمند در واقع از همین قوانین مکانیکال برای تحقق اون فعل قایتمند خودش استفاده میکنه. بنابراین تعارض احکام مکانیکال و احکام غایت شناسانه برطرف میشه. به چه نحوی؟ به این نحو که در واقع احکام غایت شناسانه از طریق مداخله قصدمند خداوند در همین قوانین مکانیکال داره رخ میده. خب بحث ما در مورد کانت تمامه. من تا اینجا چند تا چیز رو در مورد کانت برای شما گفتم. اول از همه این که گفتم چرا از نظر کانت، چرا در واقع در نظر کانت عینیت سابجکتیو، گفتم چرا؟ چون بنیاد عینیت به خود ادراکی استعلایی برمیگرد. پس ما نمیتونیم درکی از خدمت رو از کنم، یعنی نمیتونیم تبیینی از وحدت شی بدون ارجاع به خودآگاهی استعلایی داشته باشیم. یعنی کانت وقتی میخواد ضرورت تجربه رو نشون بده، این ضرورت رو با ارجاع به خود ادراکی استعلایی توضیح میده. یا به عبارت دیگر خود ادراکی استعلایی شرط امکان تجربه است. گفتیم هگل در مقابل این رویکرد میسته و میگه تبیین تجربه بدون اینکه متعلق تجربه رو ما بخوایم لحاظ بکنیم، این منجر به از پیش مفروض گرفتن سوبژکتیویسم میشه. اگر ما بیایم نسبت بین آگاهی و ابژه رو تحلیل بکنیم، همون کاری که در پدیدارشناسی در صورت میگیره، میرسیم به این که امر مطلق شرط امکان تجربه است. پس اگر معرفتی ممکن باشه، این منوط به امر مطلقه، منتها یه گزاره شرطی. در مرحله بعد چیکار کردیم؟ در مرحله بعد اومدیم نشون دادیم که اتفاقا برای کانت هم امر مطلق برای تجربه ضروریه، چون همواره تجربه و هر شیء تجربی منوط به امر نامشروطه. چرا؟ چون عقل ما همواره به دنبال تمامیت تبیینه. چون عقل ما همواره به دنبال تمامیت تبیین‌های خودش هست، پس عقل ما همواره به سمت امر نامشروط میره. منتها ما در شناخت این امر نامشروط همواره دچار تعارض میشیم. منتها اومدیم تو مرحله بعدی چیکار کردیم؟ تو مرحله بعدی اومدیم نشون دادیم که همون در واقع سناریویی که کانت در دیالکتیک نقد اول داره مطرح میکنه، این که وحدت سیستماتیک تجربه، این که هر شناخت مشروطی بر یک شناخت مرتبه والاتری مبتنی بشه، یعنی در واقع شناخت سیستماتیک وابسته میشه به غایتمندی، ما تا غایتمندی بدون غایت. پس ما نمیتونیم شناخت در واقع، یعنی این وحدت سیستماتیک شناخت رو با یه اصل عینی توضیح بدیم. چرا؟ چون اون اصل عینی یعنی غایتمندی عالم، غایتمندی عالم هم وابسته به چی میشه؟ وابسته به یک فاعل هوشمندی میشه که این رو ما نمیتونیم توضیح بدیم. خب پس ما تا اینجا دو تا چیز داریم. یکی این که از نظر کانت، از نظر هگل، امر مطلق شرط امکان تجربه است. از نظر کانت هم تمامیت تبیین های تجربی ما وابسته به امر نامشروطه. منتها کانت یه حرفی میزنه، اونم این استش که تمامیت در واقع تجربه شناختی ما وابسته به اصل غایتمندی بدون غایته و وابسته به نوع غایتمندیه، و چون این غایتمندی به قسمندی گره میخوره و قسمندی در حدود تجربه ممکن وجود نداره، ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید این غایتمندی رو بدون غایت فرض بکنیم. تو گویی که جهان مخلوق یک امر نامشروط. از اینجای بعد میخوام وارد یه بحثی بشم. پس ما دو تا چالش داریم. یه چالش اینه که اگر تجربه بخواد ممکن باشه، امر مطلق هم باید ممکن باشه. خب امر مطلق چطور ممکنه؟ و به نظر میاد ما از دو جهت نیاز به امر مطلق داریم. یه جهتش همون پدیدارشناسی هگله، یه جهتش چیه؟ یه جهت هم خود حرف کانته، چون کانت هم به نوعی داره تجربه رو به امر مطلق گره میزنه. بنابراین باید بیایم نگاه کنیم ببینیم بالاخره هگل که معتقد اگر ما یک اصل رو پذیرفتیم ولی این رو سابجکتیو لحاظ کردیم مستلزم شکاکیته، و هم کانت و هم خود اون نشون دادن که لازمه شناخت امر مطلقه، چطور میتونن عینیت امر مطلق رو ثابت بکنن؟ پس ببین مسئله اصلی ما چی بود؟ مسئله اصلی ما این بود که چطور پاسخ به مسئله شکاکیت به عینیت امر مطلق گره میخوره. و اینو توجه بکنید، از اونجایی که شناخت به امر مطلق گره میخوره و از اونجایی که از نظر هگل شناخت نمیتونه یه چیزی باشه عینی به معنای کانتی کلمه، یعنی صرفا کلیت و ضرورت سابجکتیو، پس باید خود امر مطلقی که شناخت داره به اون گره میخوره هم در پروژه پدیدارشناسی و هم نزد کانت در دیالکتیک عقل محض و هم در خدمتتون عرض کنم که نقد قوه حکم، باید به نحوی عینیت خود این امر مطلق تبیین بشه. با این اوصاف من وارد بحث هگل میشم و انشالله طی جلسات آینده در مورد این مسئله نزد هگل توضیح میدم. ببینید قبلا برای شما این رو گفتم که مسئله متافیزیک تبیین عقلانی جهان و نحوه پاسخ به پرسش چرایی پیرامون اشیا. بنابراین متافیزیک با یه مفهوم کلاسیکی مواجهه به نام ریزن به معنای دلیل. یعنی ما وقتی از چرایی یک شی پرسش میکنیم بتونیم برای اون شی، برای اون پرسش چرایی یک پاسخی بیاریم. خب پس توی این جلسات باقی مونده و در ادامه بحث خودم میخوام به بررسی این مسئله بپردازم که دریافت هگل از چیستی تبیین متافیزیکی و نحوه توجیه امکان اون چیه. یعنی ما میتونیم این رو بگم که هگل به دنبال توضیح یک الگوی عام تبیین عقلانیه. به نظر میرسه همونطور که گفتم هگل در پدیدارشناسی ضرورت وجود یک نقطه نظر مطلق رو برای امکان شناخت ثابت میکنه و در کتاب دانش منطق به دنبال یافتن خود این امر مطلق. امر مطلق چیه؟ امر مطلق به عنوان یک نقطه نظر ایدئال به طور کامل تبیین پذیره و دقت کنید امور دیگه از حیث تبیین پذیری به اون وابسته. همونطور که در کانت اینجور بود، امر نامشروط امری بود که امور مشروط به اونها وابسته بودن. اینا از چه جهت شرط و مشروط بودن؟ از این جهت که میگفتیم چرا این، میگفتیم اون. یعنی در پرسش های تبیینی، در پرسش های چرایی یکی به دیگری چی میشد؟ وابسته میشد. حالا هگل چی کار میکنه؟ هگل مثلا تو علم منطق به عنوان مثال میگم نشون میده قوانین مکانیک چیزی جز شکل ناکامل این امر مطلق نیستن و قاید شناسی میتونه تصویری از ایدئال در واقع این امر مطلق باشه و به این معنا نسبت به اون امور دسته اول داره اولویت متافیزیکی باشه. پس ما یه سری امور داریم، یه در واقع تقدم و تأخری بین اشیاء داریم که باعث میشه یک سری اشیاء نسبت به یک سری اشیاء دیگه نوعی تقدم داشته باشن. چرا؟ چون اشیایی که تأخر دارن در تبیین خودشون به اشیاء دسته اول وابستن. منتها هگل باید نشون بده چطور مسئله گرفتاری عقل در تناقض رو هنگام سخن گفتن از کمال در واقع تبیین، یعنی هنگام سخن گفتن از امر نامشروط حل میکنه و به اون پاسخ میگه. روی کرده هگل چیه؟ روی کرده هگل اینه که دریافت خاص کانت به متافیزیک مطلقاً باعث طرد مفهوم تبیین کامل نمیشه، بلکه تنها چیزی که کانت داره به ما نشون میده این استش که باید صور خاصی از امر نامشروط کنار گذاشته بشه. یعنی هگل اینجوری میفهمه، میگه کانت اومده به ما نشون داده که امر نامشروط در ساعت عقل ضروریه، ما هم باش موافق، ولی اگر بخوایم اون امر نامشروط رو به اون ده حالت کلاسیک ایده های عقل گره بزنیم در این صورت دچار تعارض میشیم. کانت هم تصورش این بود که تنها حالات ممکن امر نامشروط همون ده حالته. من میخوام یه راهی باز بکنم که نشون بدم اتفاقا میتونیم تعین دیگری از امر نامشروط داشته باشیم که گرفتار اون در واقع نقیصه کانتی ما نباشه. پس ببینید در نظر هگل مسئله کمال تبیین الهی و عقل نامشروع دو حیثیت داره. یکی ضرورت امر نامشروع در تبیین که هگل رو میپذیره و یکی هم انحصار تعینات امر نامشروع تحت حالات دهگانه نفسه که هگل البته اون رو نمیپذیره و به نظرش میاد میتونیم تعین دیگری از امر نامشروع داشته باشیم که در ساحت عقل محض جا بگیره. پس ما به یک دریافت جدیدی از تبیین نیاز داریم و به یک دریافت جدیدی از خدمتتون عرض کنم ریزن یا همون در واقع پاسخ به پرسش چرایی نیاز داریم که ما رو بتونه به یک تصور جدیدی از امر نامشروع برسونه. پس هگل امر مطلق رو در معنای عام به معنای چیزی که نسبت به امور مقید دارای اولویت متافیزیکیه و امور مقید برای تبیین به اون وابسته هستند رو به ساحت در واقع متافیزیک باز می‌گردونه. ببینید برای توضیح مسئله من می‌خوام بگم وقتی میگیم تبیین یعنی چی؟ این وقتی در تبیین پدیده‌ای به نام X میگیم Y مسئول Xه یا به خاطر Y X هست، در واقع Y رو نسبت به X دارای اولویت متافیزیکی تلقی کرد. پس Y به معنای دلیل یا ریزن X محسوب میشه و از نظر هگل چون این رابطه ای رو میشه در خود جهان پیدا کرد و ما میتونیم به اون ریزن نامشروط هم برسیم. پس متافیزیک از نظر هگل چی میشه؟ متافیزیک از نظر هگل میشه جستار فلسفی از دلایل تبیینی که ما بهشون میگیم عقل، یعنی یافتن عقل در جهان و در نهایت کمال این تبیین. پس همونطور که گفتیم کانت هم در بخش دیالکتیک عقل با این پرسش درگیره، یعنی عقل با تبیین اشیا یعنی بیان شرط برای امر مشروط و تمامیت این تبیین درگیره. البته در خود کانت این مسئله منجر به نوعی رئالیسم استعلایی میشه، یعنی این امر نامشروط به خود جهان نسبت داده میشه و نسبت دادن این امر نامشروط مستلزم اون مغالطات و تعارضات عقل محضه. هگل میخواد نشون بده که این علاقه گریزناپذیر عقل که منجر به رئالیسم استعلایی میشه یک امر نامشروعی نیست، بلکه ما واقعا میتونیم خود اون امر نامشروط رو در جهان پیدا بکنیم. پس کانت مسئله امر نامشروط رو در شناخت عقلانی اجتناب ناپذیر تلقی میکنه، ولی در این حال پاسخ عقل به اون رو هم پذیرفتنی نمیدونه. هگل میخواد موضع اول رو بپذیره و موضع دوم رو رد بکنه از طریق این که بگه اون اموری که کانت به عنوان امور نامشروط تلقی کرده بود در واقع نامش اموری هستن که باید به طور کلی کنار گذاشته بشن و ما به یک ایده دیگری از امر نامشروط نیاز داریم. هگل برای این که دریافت خودش رو از ریزن از تبیین توضیح بده یک ایده رو متأثر از نقد سوم کانت مطرح میکنه که ما اسمشو میذاریم آموزه مفهوم. آموزه مفهوم یعنی چی؟ یعنی این که بگیم دلایلی که توضیح میدن چرا از اشیا یک رفتارهای خاصی بروز میکنه، دلایلی که چیستی و چرایی اشیا رو تبیین میکنند، از سنخ مفاهیم درونی هستند که در خود اشیا تحقق دارند. البته هگل از همون ابتدا با چالش کانتی آموزه مفهوم آشناست و صراحتاً تأکید میکنه که نسبت دادن مفهوم به جهان گرچه در نظر نخست مستلزم نوعی آگاهی و قصدمندیه، ولی ما میخواییم بدون این که به جهان آگاهی و در واقع قصدمندی رو نسبت بدیم نوعی مفهوم رو به جهان نسبت بدیم. مثلا یه جایی این حرف رو میزنه، میگه حرکت منظومه شمسی با قوانینی تغییر ناپذیر هدایت میشود. این قوانین دلایل آن هستند، اما نه خورشید و نه سیاره هایی که دور آن میگردند از این قوانین آگاه هستند. پس در خود جهان یک ساختار معقولی مشابه ساختار عقل انسانی وجود داره. یعنی همونطور که ما در عقل خودمون دنبال تمامیت تبیین هستیم، در جهان هم ما میتونیم دنبال تمامیت تبیین باشیم و این تبیین تام و این امر نامشروط رو میتونیم پیدا بکنیم. هگل برای این کار چیکار میکنه؟ میاد میگه این ساختار معقول مفهومی در سطوح مختلفی تو این جهان دیده میشه. نخست سطح برهم کنش های قانونمند بین اشیا، یعنی همون سطح مکانیکال. دوم در سطح انواع زیست شناختی که دنبال صیانت از نفس هستند، و سوم در سطح موجوداتی که توانایی آگاهی از مفاهیم رو دارن، یعنی انسان. این سطح سوم میشه ظهور مفهوم آزادی و پیوند عقل نظری و عملی. یعنی در این سطح سوم تبیین قانونمندی با نظر به مفهوم آزادی صورت میگیره، آزادی که خودش غایت. پس ما سطوح مختلفی از تبیین پذیری داریم که هر سطح نسبت به سطح قبلی کامل تره و به نوعی هر سطحی نسبت به سطح قبلی اولویت متافیزیکی داره و میرسیم به یک سطحی که دارای بالاترین اولویت متافیزیکیه و اون سطح میشه امر مطلق. پس سطح اول قانونمندی ناقصترین شکل عقل در جهانه و کاملترین سطح قانونمندی در واقع سطح جهان اجتماعی انسان. و به نوعی ما باید امر مطلق رو، حالا همونطور که در جلسات بعدی انشاءالله توضیح خواهم داد، در همین جهان اجتماعی انسان پیدا بکنیم. اما هگل برای اینکه تمایز موضع خودش و گذشتگان رو هم بین دوتا موجودیت متافیزیکی و نحوه طرح اون در جهان در واقع بیان بکنه، میاد یک تحلیلی ارائه میده تا نشون بده خودش چه دریافتی از امر مطلق داره و گذشتگان چطور به یک دریافت متفاوتی از امر مطلق رسیدن. یعنی میخواد نشون بده اون چیزی که او به عنوان اولویت متافیزیکی درک میکنه متفاوت از اون چیزی است که گذشتگان به عنوان اولویت متافیزیکی تلقی میکردند. ببینید، بر یه مبنا که اون مبنای هگل باشه یک موجودیتی به جهان اضافه میشه. چرا؟ چون این موجودیت برای تبیین یک شی دیگه مورد نیازه. یه بار دیگه هم یک موجودیتی به جهان اضافه میشه، نه به عنوان این که میگیم الف در تبیین خودش به اون وابسته است، بلکه ما اون موجودیت رو به عنوان زیرنهاد اضافه میکنیم. یعنی اولویت متافیزیکی دو گونه میتونه طرح بشه. یکی این که بگیم الف نسبت به ب دارای اولویت متافیزیکیه چون ب در تبیین خودش به الف وابسته است. یه بار هم میگیم الف نسبت به ب دارای اولویت متافیزیکیه چون به الف به عنوان زیرنهاد وابسته است، یعنی همون جوهر. وقت این دومی، یعنی این زیرنهاد، این جوهر از کجا میاد؟ اینجا هگل میگه ما یه مشکلی داریم، اون هم این استش که فکر میکنیم بین سطح گزاره‌ای و سطح واقعی باید انطباق یک به یک باشه. چطور؟ وقتی ما میگیم الف به است، تصور میکنیم در واقعیت هم باید یه الفی باشه یه بی باشه، این دوتا از هم مستقل باشن. این که ما نمیتونیم بین سطح لاجیکال و اونتولوژیکال تمایز بگذاریم، البته تمایز میگذاریم، ولی از اونجایی که سطح لاجیکال یعنی سطح شناختی باید به نحوی با سطح اونتولوژیکال منطبق باشه تا ما به شناخت درستی برسیم، یعنی اگر هیچ انطباقی نداشته باشن که اساساً به شناخت درست نمیرسیم، منجر به این میشه که خیلی اوقات برای اینکه بخوایم نشون بدیم این سطح لوجیکال در سطح اونتولوژیکال خدمتتون عرض کنم مطابقی داره، عیناً سطح لوجیکال رو به سطح اونتولوژیکال منطبق میکنیم. چیکار میکنیم؟ مثلا میگیم ما احکام موضوع محمولی داریم، پس تو خارج هم باید یه موضوعی داشته باشیم که این چی باشه؟ این غیر از محمولات باشه. یعنی همونطور که در قضایا میگیم یک موضوعی برای محمولات داریم، در جهان هم فکر میکنیم که یک موضوع عاری از صفات برای حمل ویژگی‌ها و صفات داریم. پس هگل میگه ما دو نوع اولویت متافیزیکی داریم، یکی این که X دلیل وای، یعنی وای در تبیین خودش به X وابسته است، و یکی هم اینه که بگیم X زیرنهاد وای، یعنی وای به عنوان جوهر در پس X قرار میگیره و البته به نوعی در واقع نسبت به X دارای اولویت متافیزیکیه. و از نظر هگل متافیزیک کهن بین این دوتا خلط کرده و ما باید بین این دوتا تمایز قائل بشیم، یکی رو بپذیریم دیگری رو کنار بذاریم. یعنی ما میتونیم تبیین داشته باشیم، میتونیم اولویت متافیزیکی داشته باشیم بدون اینکه این تبیین و این اولویت رو بخوایم به الگوی جوهر و عرض تقلیل بدیم. پس مفهوم جوهر به مثابه زیرنهادی که اعراض و صفات به اون وابستگی دارند کنار گذاشته میشه. پس از نظر هگل اون چیزی که اشیاء رو تبیین میکنه و اون نوع رابطه تبیینی از سنخ رابطه جوهر و عرض نیست، بلکه اولویت متافیزیکی که مطرح میکنیم نسبت به اینها متفاوته. و در همین مسیر ما به ایده مطلق میرسیم، ایده مطلقی متفاوت از ایده مطلقی که در سنت کلاسیک داشتیم. شما دقت بکنید، در سنت کلاسیک و به طور خاص سنت اسپینوزایی وقتی میگیم مطلق یعنی جوهر، میدونید دیگه، ما در اسپینوزا با وحدت جوهر مواجهیم. یکی از اون کسانی که به شدت هگل داره باش در معارضه برمیخیزه همین اسپینوزا، میگه تو وقتی میگی مطلق یعنی خدمت عرض کنم که جوهر. تو خود کانت در بحث مغالطات عقل محض چی باعث میشد ما برای نفس جوهریت تلقی میکردیم؟ دقیقا همین بود که میگفتیم یک سری اندیشه هایی داریم و این اندیشه ها نیاز به یک حاملی دارند که این حامل به مثابه جوهر اندیشنده باید در پس اینها قرار داشته باشه و ما اینو در تجربه درک نمی کن. یعنی گویی این الگویی که همواره باید در پس صفات و اعراض یک جوهری باشه عاری از این صفات که اون عوارض شناختنی هم و اون جوهر ناشناختنیه، یک الگویی از امر نامشروط به ما میده که باعث میشه این امر نامشروط ناشناختنی باشه، در حالی که هگل میخواد یک تلقی دیگری از امر مطلق رو مطرح بکنه. چطور؟ هر چیز در تبیین خودش در اندیشه هگل به ایده مطلق وابسته میشه. پس ما یه چیزی داریم که همه اشیا در تبیین خودشون به اون وابستند و او به هیچ چیز دیگری وابسته نیست. پس به این معنا با یک شیء مواجهیم، با یک موجودیتی مواجهیم که این دارای اولویت متافیزیکیه. و از همین جا مفهوم نظام و سیستم هم در اندیشه هگل معنای خودش رو پیدا میکنه. در اندیشه کانت نظام چی بود؟ یک سلسله مراتبی از شناخت بود. در اندیشه هگل هم دقیقاً همینه. شما یک ایده مطلقی دارید، هر چیز در نسبت با این ایده تبیین پذیره، منتها چون سلسله مراتب بین امور شکل میگیره در این نظام یک سری امور بالاتر قرار میگیرن و یک سری امور پایینتر قرار میگیرن و این میشه مسیر دیالکتیکی علم منطق. یعنی ما در هر مرحله گرفتار تناقض میشیم و این تناقض ما رو به مرحله بعدی منتقل میکنه تا برسیم به کجا؟ تا برسیم به ایده مطلق. منتها با توجه به محدودیت‌های زمانی که ما داریم و البته مسیری هم که من در طی جلسات گذشته ترسیم کردم، من صرفاً بر بخش سوم علم منطق و به طور خاص بحث مکانیک و شیمی و زیست متمرکز میشم و انشاءالله از جلسه آینده من توضیح میدم در مورد مسئله مکانیک، مسئله شیمی و مسئله زیست، این که اینها چطور هر کدوم دارن یک سطحی از تبیین پذیری اشیاء رو بیان میکنن، این که چطور مکانیک به تنهایی برای تبیین کفایت نمیکنه، به شیمی منجر میشه، شیمی منجر به زیست میشه و خود زیست یعنی جهان طبیعی به جهان انسانی منجر میشه و این جهان انسانی برای هگل در واقع آخرین مرحله ظهور امر مطلق هست که اون وقت با از همین جا ما میرسیم به این که در واقع تصور هگل از امر مطلق چیه و چطور این در واقع دریافت خودش از امر مطلق رو با اون دریافت‌های کلاسیکال از در امر مطلق داره جایگزین میکنه. ما وقتی به ساعت زیست شناسی میرسیم و با مفهوم غایت مواجه میشیم، بلافاصله با اون چالش کانتی مواجه میشیم دیگه، که غایت از نظر کانت بدون غایته، یعنی شما نمیتونید غایتمندی رو بدون طرح فاعل قصدمند مطرح بکنید و به همین جهت احکام غایت شناختانه از نظر شما عینیت ندارن. پس یه چیز دیگه هم باید این وسط توضیح بدیم که چطور برای هگل غایت عینیت پیدا میکنه. انشاءالله اینا رو من تایی این 4-5 جلسه باقی مونده ای که از این ترم داریم براتون خواهم گفت و ما دیگه میرسیم به این مسئله که چطور هگل با طرح امر مطلق به در واقع معضل شکاکیت به نحوی پاسخ میده. بحث امروز من تمامه، اگر سوالی دارید در خدمت هستم. خب خسته نباشید.